وقتی آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنه.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. در مرور خاطرات خانم کبرا احمدی در چند برنامه گذشته، خاطرات ایشون رو در ارتباط با حضورشون در مناطق جنگی با هم مرور کردیم. دیروز رسیدیم به اونجا که ایشون به اتفاق همسرشون و دو فرزند کوچکشون با اتومبیل شخصیشون که خیلی هم به راه نبوده به سمت ارومیه حرکت میکنن، از تهران به سمت ارومیه، در حالی که تهران آب و هوای گرم و خوبی داشته ولی طبیعتاً ارومیه و مهاباد به دلیل اینکه منطقه کوهستانی هستن قطعاً آب و هوای سردتری داشته، اون هم در ماه بهمن. حرکت میکنن و در بین راه در نزدیکی مهاباد وسط جاده‌ای که اصلاً نمیشناختن و نمیدونستن کجا هستن ماشینشون خراب میشه و میمونن. تا اونجا شنیدین که یک آقایی میاد و قصد داره به اینها کمک کنه و بهشون میگه که ماشین رو میبریم تا سمت گاراژ و داخل گاراژ میزنیم و من تعمیرگاه دارم، ماشین شما رو تعمیر خواهم کرد. ادامه این سرگذشت رو در آخرین بخش از گفتگوی خودم، مریم یوسفی پور تهیه کننده و رابی این برنامه، با خانم کبرا احمدی در این لحظه تقدیمتون میکنم. لطفاً بشنوید.
مهاباد ماشینمون که خاموش شد دیگه، هر کار کردیم روشن نشد، یه آقای اومد به ما گفتش که ماشینتون من تعمیرگاه دارم، یه مقدار هول بدیم ببریم مثلا تا تعمیرگاه، من درستش کنم ماشینتون رو بدم ببرید. خب ما اصلا هیچ چاره دیگه نداشتیم غیر از این. خیلی هم سرد بود، زمستون بود، بهمن ماه بود، برف رو زمین بود. هممون با هم رفتیم، ما تو ماشین نشسته بودیم، بچه‌ها هم عقب خواب بودن. وارد یه مثلا گاراژ خیلی بزرگی شدیم، داخل که شدیم لوازم آورد و استارت بزن و خاموش کن و روشن کن و خلاصه دیگه روشن شد ماشین. روشن شد بعد که اومدیم بیرون خیلی اصرار کرد که بریم خونه و اینا.
خب با همسرم راهی شدیم به سمت کردستان. مهاباد بودین، ارومیه بودین؟
بله.
و تا چه سالی اونجا
بودیم؟ ما اونجا بودیم اوائل مثلا چیزم تا عید من بودم، بعدش هم دیگه باز یه 3-4 ماه دیگه هم همسرم بود که دیگه مثلا من عید که اومدم دیگه نرفتم.
همسرتون موقع فرمانده جنگی بودن؟
فرهنگی بودن. ایشون توی مثلا قسمت فرهنگی سپاه بودن. آها. نظامی نبودن ولی خب تو تمام مناطق بودن دیگه.
درست. خب بعد 6 ماه برگشتین و بعد چی کار کردین؟ دوباره همون ستاد پشتیبانی؟
بله، بعدش برگشتم، مسئولیت ستاد پشتیبانی رو داشتم توی منطقه 16 و 19 که محل زندگیمونم به هر حال اونجا بود. تا همین الانش هم ما فعالیتمون تعطیل نشده، فقط سنگرمون عوض شده.
بله.
8 سال خب ما تو ستادهای پشتیبانی بودیم، با همه افراد کار کردیم، همدلی ها، یک رنگی ها، اخلاصی که افراد داشتن تو این کار و رمز موفقیت همه کارهامون همون اخلاصی بود که میگم مردم، همه مردم فقط برای خدا کار میکردن و اون برکتش رو هم خدا بهشون میداد. کارهای خیلی سختی هم میکردیم، ما حال اینجور نبود که ستادهای پشتیبانی مثلا کارشون سبک باشه، نه، کارها خیلی سنگین، سخت و مردانه بود واقعا کارها، ولی چون به هر حال مردها باید جبهه رو پوشش میدادن، خانومها این سنگر رو به خوبی حفظ کرده بودن. یه مکانی رو ما داشتیم سمت خیابون تختی، اول خیابون خیام، از خدمت شما که عرض کنم نزدیک میدون شوش اونجا فکر میکنم میشه، اونجا یه انبار مرکزی ما داشتیم، تمام کمک های مردمی که حالا از همه مناطق 19 و 16 و 15 و اینا می اومد اونجا تجمع میکرد و اونجا باز ما یه تفکیک های کلی رو اونجا داشتیم. هفته 1 بار بچه هامون رو اعزام میکردیم اونجا، مثلا اینا تفکیک میشد و به جبهه ارسال میشد. تو عملیات ولفجر 8 که شیمیایی رو که عراق زد و ایران اون موقع شناختی نداشت و پدافندی برای این مثلا شیمیایی نداشت و مجروحین خیلی زیادی رو اون موقع رو دست ما گذاشت به خاطر اینکه نمیشناختن پدافندش و بعدن دیگه مثلا فهمیدن که چه جوری باید باش مقابله کنن و اون مثلا زخمی ها کمتر شد. اون اوایلش خیلی تلفات خیلی زیاد بود تو بمبای شیمیایی. یادمه که استادیوم آزادی سال 64 توی مکان سرپوشیدی استادیوم آزادی رو نقاهتگاه مجروحین شیمیایی اونجا قرار دادن و همه بچه های بسیج همونجا رو پوشش میدادن، بچه‌هایی که دوره کمک های اولیه دیده بودن اونجا کار میکردن، به جهت اینکه خب اینا شیمیاییشون خیلی بالا بود، باید حتما افرادی که با اینها مرتبط بودن لباس‌های مخصوصی داشتن و یه سری نکات ایمنی رو رعایت میکردن که خودشون مبتلا باشن. این امکانات وجود نداشت، این امکانات فقط در حد بیمارستان‌ها بود. ما اونجا حتی دستکش یک بار مصرف رو هم یک بار استفاده نمیکردیم. دستکش های یک بار مصرف استفاده می شد، دوباره برمیگشت توی اتاقی ما داشتیم بچه ها می شستن. شما فکر کنین دستکش هایی که آلوده بودن ما باید اینا رو
شسته.
نه امکان شستن هم وجود نداشت، اینها رو باید فوت می کردن توش آرد می زدیم یه مقدار که نچسبه. بعد یه دستگاه بود، دستگاه اتوکلاف، اینو میذاشتیم توی اون دستگاه، مثلا ضد عفونی میشد. ولی قبل از اینکه ضد عفونی بشه این آلودگی ها برای خود ما
بود، بله.
بودش که حالا عواقبش هنوزم همراه با ما و اینها رو دوباره ضد عفونی
آلوده به چی بودن این دستکشا؟
مواد شیمیایی، بله.
یعنی چیز بود، یعنی شما وقتی از اینو دوباره اینا رو ضد عفونی میکردین آثار شیمیایی از بین میرفت؟ واقعا
آثار شیمیایی از بین نمی رفت، اینا رو اون عفونت هاشو برطرف میکرد، یعنی ضد عفونی میشد برای مصرف دوباره. نه نمیشد، ولی
خب این به شما آسیب نمیزد؟
چرا آسیب زده دیگه، آسیب به هممون آسیب زده. من عجب. الان تون صدای منو نمیدارم متوجه میشین، این خشی توی صدای من وجود داره و ریاهای هممون درگیره و مشکل داره، بله. و اونجا دیگه بچه‌ها 24 ساعت میرفتن، بعد جاشون عوض میکردن، دوباره یه عده دیگه 24 ساعت میرفتن. اون نقاهتگار هم بچه های بسیج میچرخوندن و سر و کارشون با بچه های شیمیایی جبهه و جنگ بود که اونجا مداوا میشدن. این هم یکی از کارهای همون ستاد پشتیبانی ها بود که اونجا رو احیا کردن و پزشکایی که بسیجی بودن، پرستارایی که بسیجی بودن، اینهایی که دیگه دنبال این نبودن که نکات ایمنی براشون رعایت بشه تا بتونن کار بکنن.
بله، اومده بودن که به هر حال یک منشأ اثری باشن دیگه. بله. بنابراین با نمیشه و نمیتونم و
نه دیگه اصلا نمیشه در کار نبود.
در نمیاد. بله. خیلی ازتون ممنونم. بیانتون شیرینه، خاطراتتون جذابه و من واقعا دلم میخواد ادامه بدم. ان شاءالله توی فرصت دیگه باز هم بتونم در خدمتتون باشم. از اینکه قدم رنجه کردین، مهمان برنامه اعزامی از بهشت شدین، خیلی ازتون متشکرم.
ممنونم، امیدوارم که لایق اسم این برنامه باشیم. برای همه مردم خوب و صبور مملکتم آرزوی خوشبختی و موفقیت دارم.
خیلی متشکرم، سلامت باشین، خوش آمدید، خدا حافظتون.
شبتون خوش همراهان عزیز، دوستان بزرگواری که همچنان رادیو فرهنگ رو در حال شنیدن هستید. ممنونیم از شما عزیزان عزامی از بهشت تقدیمتون شد و امیدوارم که همچنان همراهمون باشید. رادیو فرهنگ صدایی است برای شما فرهیختگان.
بهاره دنگ و بلبل دکبه گله کس که سر و زر جهر به بردکبه وره ببین که دیسا چلو چیا بونه ست این گلی دفه کری دل و دمه وکی هست حرف چیا نرلیان وره کتن گونه آب دست دستی هفدانه بونه کانی و دلاب وره ببین بهاره بلبل شاخه داره هاتی خمل و رفشه گل لالنگزاره هاتی خمل و رفشه گل لالنگزاره سمه با چون و رفشه در اون دیر و جنب و جوشه دل خلق بویا خوشه هاتی فصل بهاره هاتی فصل بهاره قنچله شاخه داره بخش ساعت در خوینه به وساز دوتاره هاتی فصل بهاره قنچله شاخه داره بخش ساعت در خوینه به وساز دوتاره بفکر از سریچیان گلگونه هزار هزار گو و قمری در خوینه دیستان لنار دینار کانی و حوکت نه ورکت گونه سما بفکر از سریچیان قطار نکی بیان دنی تحت مگیان شبین گلو گیان
۲۳:۱۵ و در این لحظه تقدیم برنامه شنیدنی های تاریخ به شما.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. امروز روز نیروی دریایی است. این روز را به تمام دلاوران نیروی دریایی به ویژه آنهایی که در طول 8 سال دفاع مقدس در دفاع از آب و خاک خود رشادت ها به خرج دادند تبریک میگوییم. به مناسبت امروز تصمیم گرفتیم درباره یکی از موفق ترین عملیات های نیروی دریایی ارتش که با همکاری و همراهی نیروی هوایی اجرا شد صحبت کنیم. عملیاتی استثنایی و نبوغامیز که طی آن نیروی دریایی عراق برای همیشه از صفحه روزگار محو شد. عملیات غرورآفرین مروارید. عملیات مروارید شاید مهمترین عملیات نیروی دریایی ایران در جنگ ایران و عراق بود که در 7 آذر 1359 با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش برای بمباران بندر ام قصر و 2 سکوی نفتی مهم عراق البکر و الامیه در ساحل اروندرود انجام شد. در جریان این عملیات 4 فروند قایق موشکنداز عراق کلاس اوزا و 7 فروند شناور دیگر عراقی غرق شده و 6 فروند میگ 23، 1 میگ 21 و 1 فروند بالگرد نیروی هوایی عراق سرنگون شدند. چندین پایانه نفتی عراق نابود شد و تعداد نامشخصی از نیروهای بعثی به هلاکت رسیدند. نیروی دریایی عراق در این عملیات آسیب قابل توجهی دید و تا پایان جنگ قادر به ایفای نقش مؤثری نبود. نیروهای ایرانی نیز در این عملیات تلفاتی داشتند که در مقابل دستاوردها و ضربات وارد آمده بر دشمن ناچیز بود. اما در این عملیات حادثه ای روی داد که شیرینی پیروزی و برتری مطلق بر دشمن را به کام دلاوران ارتش ایران تلخ ساخت و آن غرق شدن ناوچه پرارزش پیکان بود. ناوچه‌ای که نقش بسیار تأثیرگذاری در عملیات مروارید داشت و به تنهایی چندین قایق و ناوچه متجاوز عراقی را به غرق خلیج فارس فرستاد. در این برنامه گوشه‌ای از عملیات پر افتخار مروارید و شرح غم‌انگیز غرق شدن ناوچه افسانه‌ای پیکان را به روایت عبدالله هدایتی، یکی از تکاوران شجاع نیروی دریایی ارتش، برایتان بازگو می‌کنیم. عبدالله هدایتی، یکی از تکاوران نیروی دریایی ارتش، خاطرات خود را از عملیات مروارید اینگونه بیان می کند. چند ماهی از جنگ تحمیلی می گذشت و ما در شهرهای آبادان و خرمشهر مستقر بودیم. یک روز توسط فرمانده یگان عملیات ویژه از خط مقدم جبهه به پشت جبهه فراخوانده شدیم. ما را به منطقه دوم دریایی بوشهر اعزام کردند و پس از چند روز ما را به اتاق جنگ منطقه بردند. در این محل تمامی کروکی‌ها و عکس‌هایی را که از یک منطقه ناآشنا در آب‌های عراق گرفته شده بود به ما نشان دادند. فرمانده عملیات این موضوع را به ما یادآوری کرد و گفت با تصرف و انهدام اسکله‌های نفتی البکر و الامیه، صادرات نفت عراق از خلیج فارس را از بین برده و شکست بزرگی به نیروی دریایی عراق وارد خواهیم کرد. پس از صدور دستور عملیاتی در نیمه شب با یک فروند یدک‌کش پس از بارگیری و سوار شدن به سوی شمال خلیج فارس حرکت کردیم. تمامی سلاح‌های مورد نیاز و 1300 کیلو ماده منفجره سی‌4، چاشنی، فتیله و ابزار دیگر در شناور مورد نظر مهیا بود. بعد از چند ساعت به سکوی نفتی نوروز رسیدیم و پس از صرف شام رأس ساعت 11 شب به سوی اروند و هدف پیشبینی شده حرکت کردیم. نفس‌ها در سینه حبس شده بود و به مأموریت خودمان و به خطراتی که ممکن بود گریبان گیرمان شود فکر میکردیم که ناگهان فرمانده اعلام کرد 500 متر به اسکله مانده است. در این فاصله شهری بزرگ و خاموش در دریا در جلوی چشمانمان دیدیم. یدک‌کش آرام آرام به اسکله نزدیک و نزدیکتر میشد. ناخدای یدک‌کش به خوبی از وضعیت اسکله آگاهی نداشت و در نتیجه نمیدانست کجا باید پهلو بگیرد و این باعث شد که در میان پل‌های اسکله گیر کند. آب هم در حال مد بود و این باعث می شد که شناور نتواند خود را از پلها رها کند. خدایا چه سرنوشتی برای ما مقدر شده بود. 1300 کیلو مواد منفجره در داخل یدک‌کش بود و اگر یک نارنجک، فقط یک نارنجک به داخل یدک‌کش انداخته می شد، چه اتفاق هولناکی می افتاد. یدک‌کش کاملا گیر افتاده بود و ما از پایین به بالا نگاه می کردیم و در تیررس دشمن بودیم. تا اینکه ناخدا با روشن کردن دو موتور و شکستن رادار و دکلای یدک‌کش خود را از اسکله جدا و اعلام کرد به علت نامناسب بودن وضعیت باید به طرف اسکله نوروز حرکت کنیم. ناوچه قهرمان پیکان به عنوان محافظ ما را همراهی میکرد. ناخدا همتی فرمانده شجاع ناوچه به ما گفت ناراحت نباشید، فردا شب شما را با همین ناوچه بر روی اسکله های البکر و الامیه پیاده میکنیم. ما خوشحال شدیم و وسایل خودمان را از یدک‌کش به داخل ناوچه انتقال دادیم و منتظر فردا شب شدیم. لحظه موعود فرا رسید. در تاریکی مطلق حرکت کردیم و ناوچه در یک ضلع مناسب پهلو گرفت. همراه فرمانده به تجسس و پاکسازی اسکله پرداختیم. ناوچه پیکان برای پیاده کردن باقی نفرات به سوی اسکله الامیه حرکت کرد. پس از جدا شدن پیکان از اسکله، جنگ سختی بین پیکان و ناوچه‌های اوزای عراقی در گرفت. جنگی که تاریکی مطلق دریا را به روشنایی روز تبدیل کرد و پیکان یک تنه با چندین فروند ناوچه عراقی رودررو شد و توانست با حمله شجاعانه خود 3 فروند از آنها را به قعر دریا بفرستد. ما خوشحال بودیم که چنین پشتیبان شایسته ای داریم. صبح فردا فرا رسید. قرار بود تا ساعت 12 کار ما تمام شود و با ناوچه پیکان به طرف بوشهر حرکت کنیم. 3 ساعت از ظهر می گذشت. از ناوچه پیکان اثری نبود. از گرسنگی بی‌طاقت شده بودیم. غذای دشمن موجود بود ولی از قبل ما گفته بودند که نباید از غذای دشمن استفاده کنیم، زیرا ممکن بود آنها را آغشته به زهر کرده باشند. با کمی تدبیر و تأمل به فکرمان رسید که می توانیم از جیره غذایی قایق‌های نجات خودمان استفاده کنیم. این کار را کردیم و مشکل گرسنگی ما برطرف شد. زمان به سرعت می گذشت. تنها انتظار ما آمدن ناوچه پیکان بود تا بر روی آن سوار شویم و بمب‌ها و مواد منفجره کار گذاشته شده روی اسکله‌ها را منفجر کنیم. طبق قرار قبلی ناوچه پیکان باید رأس ساعت 12 ظهر می آمد و ما را سوار می کرد، ولی به علت برگشت ناوچه به بوشهر این کار به تأخیر افتاد و شب فرا رسید. فرمانده با ما اتمام حجت کرده بود که اگر غافلگیر شدیم اجازه می دهیم دشمن تا نزدیکترین محل مواد منفجره کارگزاری شده بیاید، آنگاه با منفجر ساختن اسکله‌ها خودمان را نیز فدای کشور و میهن عزیزمان کنیم. شب به نیمه رسید. ناگهان نگهبان پل‌های ورودی اسکله خبر داد که 1 فروند ناوچه به سمت سکوی نفتی نزدیک می شود. آری، ناوچه همیشه قهرمان پیکان بود که آرام آرام به سمت یاران خسته اما پایدار خود می آمد. اشک شوق در چشمان بچه‌ها نمایان شد. ناوچه بلافاصله پهلو گرفت و نیروها سوار ناوچه شدند. تنها 2 نفر از تکاوران بر روی اسکله ماندند تا فردا صبح اسکله نفتی را با آتش بکشند. ناوچه پیکان پس از سوار کردن تکاوران مستقر در سکوی نفتی البکر به سوی سکوی علمیه حرکت کرد و آنجا هم به همین منوال 2 نفر ماندند و بقیه سوار شدند. ناوچه بین 2 سکوی نفتی مستقر شد تا فردا صبح شاهد شکست ذلت‌باری برای صدام و افتخار و پیروزی بزرگی برای دریادلان و ملت قهرمان ایران باشیم. صبح روز بعد صدای بالگردی به گوش رسید. خودی بود. طبق هماهنگی قبلی ابتدا به سوی اسکله نفتی علمیه رفت و افراد مانده بر روی آن را سوار کرد و از آنجا به سمت اسکله البکر آمد. در هنگام برگشت به سمت البکر صدای انفجار و دنیایی از آتش و دود به هوا برخاست. در اسکله البکر نیز همین اتفاق افتاد. تا اینجا مرحله اول عملیات مروارید بود. عبدالله هدایتی تکاور نیروی دریایی ارتش ادامه می دهد. مرحله دوم عملیات مروارید از آنجایی شروع شد که 16 نفر از ما را به اتاق جنگ احضار کردند. فرمانده عملیات گفت اگر ما سکوی نفتی البکر را تصرف و از آن پدافند کنیم، می توانیم ارتش بعثی عراق را نسبت به خروج از خرمشهر تحت فشار قرار دهیم. بار دیگر ناوچه قهرمان پیکان به همراه ناوچه جوشن برای این مأموریت انتخاب شده و قرار شد تکاوران انتخاب شده با بالگرد وارد سکوی البکر شوند. ناوچه پیکان از بالگرد محافظت کند و ناوچه جوشن پشتیبان ناوچه پیکان باشد. رأس ساعت 11 صبح نفرات وارد سکوی نفتی البکر شدند. بعد از پیاده کردن نفرات و برگشت بالگرد دیدیم تعدادی عراقی روی سکوی البکر مستقر هستند و 2 فروند ناوچه در ذهن شمالی آن پهلو گرفتند. بعد از چند دقیقه دیدیم 1 فروند میگ عراقی بر فراز سکو در حال پرواز است. در همین حال بود که تیراندازی شروع شد و ما از ضلع جنوبی با دشمن وارد جنگ رودررو شدیم. بعد از حدود 1 ساعت درگیری 1 نفر از نیروهای عراقی به هلاکت رسید و بقیه آنها تسلیم شدند. پیکان بلافاصله به سمت ما آمد و اسیران را به داخل آن بردیم. در دهانه خور عبدالله ناوچه موشک‌انداز اوزا کمین کرده و منتظر بود که به محض جدا شدن پیکان آن را هدف قرار دهد، اما پیکان چون این موضوع را فهمید از اسکله جدا نشد. هواپیماهای نیروی هوایی سریعاً وارد عمل شدند و مواضع دشمن را در دهانه خور عبدالله و ضلع جنوبی آن بمباران و خبر انهدام ناوچه عراقی را اعلام کردند. یک فروند ناوچه اوزای عراقی در رأس البیشه عراق در کمین نیروهای ایرانی مانده بود که آن هم با شناسایی و شلیک موشک از طرف ناوچه پیکان به غر دریا فرو رفت. نیروی هوایی اعلام کرد که ناوچه پیکان می تواند از اسکله جدا شود. حوالی ساعت یک بعد از ظهر بود. حدود یک ربع ساعت از جدا شدن پیکان از اسکله می گذشت. ناگهان ناخداهمتی فرمانده ناوچه اعلام کرد نفرات هرچه سریعتر خود را داخل آب بیاندازند، چون یک فروند اوزای عراقی بر روی ناوچه پیکان قفل موشکی کرده بود و هر آن ممکن بود موشک به ناوچه اصابت کند. در چنین شرایطی ناوچه هیچ کاری نمیتوانست انجام دهد. خدمه توپخانه ناوچه بلافاصله پشت مواضع خود مستقر شدند، اما در همین گیرودار بود که یک فروند موشک به سینه ناوچه اصابت کرد. عده‌ای به داخل دریا پرتاب شدند. در همین هنگام دو موشک دیگر به سمت ناوچه شلیک شد که یک فروند آن به پاشنه و دیگری به وسط ناوچه اصابت کرد. بعد از دقایقی کوتاه ناوچه پیکان به همراه 37 دلاور خود به قعر خلیج فارس فرو رفت. دو قایق نجات از ناوچه به جا مانده بود. خود را به هر جان کندنی بود با آنها رساندیم. به همراه یک اسیر عراقی که پیش ما مانده بود زمینه امداد و نجات سایر دوستان را فراهم کردیم. در این حال مشاهده کردیم ناوچه‌ای که پیکان را مورد هدف قرار داده بود به طرف ما می آید. ناگهان یک هواپیمای فانتوم خودی را دیدیم که به قصد نابود کردن ناوچه اوزا و تجهیزات نظامی دشمن وارد عمل شده بود. بار اول موشک به هدف اصابت نکرد. اما در مرحله بعدی خلبان ایرانی چنان با دقت و شجاعت تمام ناوچه اوزا را مورد هدف قرار داد که کوهی از دود و آتش به هوا برخاست، به طوری که تا کنون در هیچ فیلم جنگی نمونه آن انفجار را به چشم ندیدم. ناوچه اوزای عراقی در دریا غرق شد و ما هم قایق نجات را نزدیک زخمی‌هایی که در داخل آب جا مانده بودند آوردیم و تمامی آنها را به داخل آن انتقال دادیم. چند ساعتی به همین منوال گذشت. هیچ تماسی با پایگاه خودی نداشتیم. اما ناگهان دیدیم که یک فروند بالگرد هوادریا متعلق به پایگاه خودمان در آسمان پدیدار شد و به بازماندگان کمک کرد. عملیات جمع‌آوری بازماندگان با موفقیت به اتمام رسید. اما شادی این نجات با شهادت دو تن از همرزمانمان در داخل بالگرد به علت شدت جراحات وارده به تلخی گرایید. از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید بسیار متشکرم. همکاران این برنامه نویسنده و تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار زهره بزرگ، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، برنامه شنیدنی های تاریخ تقدیمتون شد و برای این لحظه آنچه تقدیمتون خواهیم کرد با الان ساعت 23:31 سفرنامه خانیست.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.